سخنرانی استاد پناهیان نجف 4095.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
بارها و بارها باید از خودمون سوال کنیم چرا زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینقدر اجر و پاداش داره؟ بحث اجر و پاداش به این معنا نیست که بگیم مردم به خاطر اجر و پاداشش راه افتادن در صحراها و بیابانها. بحث اجر و پاداش رو به این دلیل داریم مطرح میکنیم که وقتی یک عملی اجر و پاداش فراوان داشته باشه، یعنی نور فراوان به انسان میده. وقتی نور فراوان به قلب انسان تاباند، این عمل انسان رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. شما از مردم اگر بپرسید چرا آواره بیابانها شدید برای زیارت اربعین، ممکنه نتونن با احادیث به شما جواب بدن، ممکنه اصلا روایاتی که در ثواب پیاده روی به سوی حرم حسین هست رو نشنیده باشن، اما در قلبشون یه التهابی، در قلبشون یک اشتیاقی برای این پیاده روی میبینن. میگن حالمون خوب میشه میایم تو این راه، میگن دلمون تنگ شده، دلمون پر میکشه برای حرم ابا عبدالله الحسین. این دلدادگی های ناخودآگاه همان است که در روایت فرموده است برای هر قدم این سفر اینقدر اجر، اینقدر ثواب در پرونده قرار میدن. ثوابها رو حتما نباید ذهنی محاسبه کرد، ثوابها رو باید در قلب احساس کرد. وقتی شما میبینید مردم بیتاب حرم حسین میشن، بیتاب کربلا میشن، این بیتابی از کجا اومده؟ از اون نوری که در این قدمها هست، از اون نوری که در این زیارت هست. مردم این نور بیتابشون میکنه، این نور مشتاقشون میکنه، این نوره که کار رو از دستشون خارج میکنه، به بیابانها میریزن. بنده به عنوان یک شاهد در این ره گذر، در این جریان با عظمت، هنوزم که هنوزه از کنار که وای میستم، دسته های کوچک 10 نفره، 20 نفره، 1000 نفره میبینم که دارن حرکت میکنن تا به اون رودخانه عظیم جاده های اصلی ملحق بشن. باز خدا شاهد با همه ضعف و قساوت قلبم دلم میلرزه. میگم چرا راه رفتن مردم که اینقدر نباید رو آدم تأثیر بگذاره؟ از اینجور راه رفتن ها خیلی آدم میتونه همه جا ببینه. مگه اینها کجا دارن میرن که قلب آدم های ضعیفی مثل من رو هم تحت تأثیر قرار میدن؟ یه خبری در این راه رفتن هست، یه نوری با این بچه ها هست که دارن پیاده میرن، این نور آدم رو تحت تأثیر قرار میده. پس اگر در روایات از ثواب این زیارت سخن گفتن، این ثواب معناش این نیست که تو اول ثواب رو بشنوی بعد چرتکه بندازی، با ماشین حساب حساب کنی، بعد بگی نه دیگه این همه ثواب میارزه، من باید بلندشم برم. قبل از این که محاسبه کنی مقدار ثواب رو، واقعا اگر این ثواب واقعی باشه که هست، نورش تو رو جذبت کرده، نورش تو رو آواره بیابانها کرده. واقعا اگر یه کاری خیلی پر ثواب هست باید همین جوری همه رو خبر کنه، بدون اطلاع رسانی دلها رو بیدار کنه. اطلاع رسانی بی تأثیر نیست، ولی نقش اول رو انصافا نداره، چون قلب انسان نور میخواد، قلب انسان تناسب با نگاه خدای رحمان داره، قلب انسان محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو درک میکنه. منتها قلب سنگین باشه نور سبک، نور ضعیف رو درک نمیکنه. قلب من قساوت داره، نور نماز شب رو درک نمیکنه. بله خب قلب من سنگینه، نور قرائت قرآن رو درک نمیکنه. ولی همین قلب سنگین نور زیارت قبر مطهر ابا عبدالله الحسین رو درک میکنه، چون نور این زیارت نسبت به بقیه انوار اعمال خوب مثل انفجار اتمی میمونه در مقابل نور بقیه اعمال. خب طبیعتاً تأثیر میگذاره. من یکی دیگه از این روایت هایی که برای ثواب و برای مقدار نور زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست رو به شما بگم، تا حداقل شما بفهمید چی شده در درون روح خودت. چرا یکی از شما نگفتید شلوغ، حالا بعدن بریم، چه اصراریه تو این شلوغی بدیم که جا نباشه برای استراحت؟ چی شده که گفتی وقت مبادا قضا، نگفتی پیش خودت که مبادا قضا کم بیاد، مبادا سرما باشه، مبادا ناامنی باشه؟ اصلا بدون خیلی از محاسبات معمولی راه افتادی زدی به جاده، دست خودت نبوده عزیز من. من نمیگم دیوانه شدی، عاشق شدی، نمیخوام تعابیر عاطفی شدید به کار ببرم، نمیخوام بگم تو احساساتی شدی. آخه احساسات به معنای هیجانات سطحی چقدر مگه میتونه مؤثر باشه؟ کی این احساسات رو تولید کرده به عنوان هیجانات سطحی؟ خب اگه میتونن از اینجور احساسات یه جای دیگه دنیا هم درست بکنن، 10 میلیون به جای 30 میلیون آواره بشن با این عشق، با این سوز، با این عشق، چرا نمیتونن؟ واقعا در دل شما اتفاقی افتاده، این اتفاق مال اینه که یه واقعیتی بیرون هست. شما خدا رو با چی باور میکنی؟ فطرتت، اون کشش درونی که به سوی خدا داری. خب نور خدا کجا هست؟ نگاه خدا کجا هست؟ کجا نگاه الهی مهربانانه تر هست؟ قلبت جذب میشه. خیلی محاسبه پیچیده ای نداره، انگار خدا رحمتش و مهربانیش بیش از هر کجا در این عبادت با فضیلت جلوه کرده و تجلی پیدا کرده. آقا ما چی شده که به این راه کشیده شدیم؟ اثر نور ثواب این زیارته. اگر نورش کم بود حتی واجبم میکردن به ما شاید انقدر آواره بیابانها نمیشدیم. اما الان واجب هم نکردن به اون معنا که اگه نیای عذاب کنن، ولی ماشالله از بس نورش زیاده ما رو تحت تاثیر قرار داده. تو رو خدا اینا رو صرفا احساسات و هیجانات ننامیم. ما امام حسین رو همیشه دوست داریم، ما بقیه انبیا و اوصیا رو هم دوست داریم، ولی وقتی که نور یه جا بیشتر باشه یه دفعه همه بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن. خواهش میکنم یه مقدار عمیق‌تر نگاه بکنیم به این رودخانه نور، به این اقیانوس نور که جاری است در جاده‌های منتهی به حرم ابا عبدالله الحسین در ایام 40. این دلها بی خود بی خود نشدن، این جانها نابجا جا نیفتاده براشون. اربعین ابا عبدالله الحسین نور زیاده و قلب ما هم از جنس نوره، قلب ما همین نور رو میخواد، تشنه این نوره، طبیعتا جذب میشه، فرصت به محاسبه نمیده. هر کی دلش با صفا باشه یه دفعه میبینی راه افتاد اومد. حالا از این قصه ها زیاده که من بخوام برای شما بگم، یه نمونه کوچیکشو میگم. پیار سال بود ظاهرا، بله یا سال گذشته بود، این خاطره. جوونه با یه لباس خیلی ساده و بالاخره خب مثل همه کسانی که لباس‌های ساده تو این سفر میپوشن، خاکی باید باشن، گفت ببین آج آقا من اصلا آماده سفر نبودم، من اصلا اهل این حرفا نبودم، خانوادم از دست بیبندوباری های من زله شده بودن، یه چرخ میوه گذاشته بودم، یه وانت میوه کنار جاده، محلشم گفت داشتم میفروختم، کم میرم دنبال کار، ولی دیگه گذاشته بودم بعد از اینکه مدتی حالا رفتارهای آنچنانی داشتم. یه نفر از کنار من داشت رد میشد از رفقا و آشناها، گفت دارم میرم کربلا، شنیدم مرز باز شده، میای بیا. من اول خندم گرفت، کیو داره دعوت میکنه به کربلا، منو به این حرفا چی؟ اون رفت، دلم تکون خورد، گفتم برم کربلا، دیگه حریف دلم نشدم. زنگ زدم با موبایلم یکی از رفقا رو صدا زدم، ایستاد پای ماشین، گفتم این میوه رو بفروش، پولشو ببر، من برم، معلوم نیست برگردم، اصلا دارم میرم کربلا، تو پاسپورت نداری، تو چجوری؟ گفت دیگه دلم هوایی شده ناجور. ببین نور ته دل باشه آدم قاطی میکنه، میشنوه خبر رو. این قاطی کردن رو چرا بعضیا سطحی نگاه میکنن؟ چرا بشر رو دست کم میگیریم ما؟ مگه برای یه آدامس جویدن و یه موسیقی گوش کردن و یه هرزگی کردن دل اینقدر تکون میخوره با اون همه تبلیغات؟ آقا میگه بلند شدم راه افتادم، اومدم مرز با هزار مکافات، بالاخره دیدم ندارن مشکلاتی، من حالا نمیخوام توصیه کنم بدون پاسپورت و گذرنامه رد شدن، و میگفت اومدم که اینور خیالم راحت شد، زنگ زدم به خونه، من کربلا، مادرم منو مسخره میکرد، میگفت تو کربلا؟ یعنی من اون روز رو میبینم بچم آدم بشه بره کربلا؟ دروغ داری میگی، رفتی دنبال هرزگی. میگفتم مادر به خدا من تو راه کربلام، باور نمیکردم. بعد میگفت حاج آقا دنبال این نبودم که آدم خوبی بشم، دیوونه امام حسین بودم، ولی از نجف که راه افتادم نمازام هم شروع کردم بخوندن. خب این دریافت نور عزیز من. اینجا یه خبری هست. چه خبره؟ بذار من یه روایتشو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید من خرج من منزله یرید و زیارت قبر الحسین علیه السلام، کسی که از خونش حرکت میکنه میخواد بره زیارت ابا عبدالله الحسین، ان کان ماشیان، اگر تصمیم بگیره پیاده بره، کتب الله له بكل خطوه حسنه و مها عنه سیئه. در این روایت میفرماید هر قدمی که برمی‌داره یه گناه ازش کم میشه، یه حسنه براش ثبت میشه. تا کجا؟ حتی اذا صار فی الحائر. این روایت رو تا آخر گوش بدید. در برخی روایات آمده از زاویه دیگری، قدم اول رو که برمیداری همه گناهان بخشیده میشه، قدمهای بعدی درجه فوق درجه با همدیگه همینجوری میرید بالا. بعد میفرماید اذا صار فی الحائر کتبه الله من المصلحین، همچی که رسید به حرم ابا عبدالله الحسین نام او رو جزو مصلحین می نویسن، نه جزو صالحین، جزو مصلحین، کسانی که جهان رو اصلاح خواهند کرد، جامعه رو اصلاح میکنن، نه اینکه فقط خودش آدم مصلحی باشه. فقط نام او رو جزو مصلحین نمی نویسن، کتبه الله من المصلحین المنتجبین، جزو مصلحین برگزیده می نویسن نام او رو. خب حتی اذا قضا مناسکه، همچی که زیارتش رو کرد، یه زیارتنامه خون، فرصت پیدا کرد عتب بوسی کنه، خب بعدش چی به کجا میرسه؟ کتبه الله من الفائزین، یه مقام بالاتر بهش میدن. فائزین کسانی هستن که به فوز، به رستگاری نهایی رسیدن. برای شما کنار حرم امیرالمومنین علی علیه السلام بگم فائزین رو، اگر میخواید معناشو بفهمید. وقتی اون ملعون ضربت به فرق مولای ما علی ابن ابی طالب زد، آقا اونجا فرمود فوز تو و رب الکعبه، من به فوز عظیم رسیدم به خدای کعبه قسم. فائزین کم کلمه ای نیست. حتی اذا اراد الانصراف، میخواد برگرده، حالا اتاه ملکون، یه فرشته‌ای میاد به سوی او، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقرئک السلام، به او خواهد گفت وقتی میخواد برگرده. انشالله این حدیث یادت باشه، لحظه برگشتن، برمیگردی به گنبد امام حسین علیه السلام، به حرمش، به حرم ابوالفضل عباسی، یه نگاه میکنی داری عشق میریزی، لبخندم میزنی، یه حال خوبی داری. اونایی که سالهای قبل تجربه کردن میدونن چه حالی رو میگم. خیلی حال لطیفیه، خیلی قشنگه اون حال، هم غم، هم لبخند، هم نشاط، هم آرزو، ترکیب عجیبیه، هیچ کجای دیگه عالم پیدا نمیشه. انگار همون لحظه آخر آدم رو وادار میکنه دفعه بعدم آدم بیاد. اونجا چی میشه حالتو اینقدر خوب میشه؟ اونجا رسول خدا پیغام داره بهت میده، ملک میاد، فرشته الهی میاد، میفرماید رسول خدا یقرئک السلام، سلام رسونده به شما، و یقول لك استأنف العمل، بروزی زندگی تازه ای رو آغاز کن، فقط غفر لك ما مضى، همه آنچه که در گذشته بوده پاک شده. خب رسول خدا به آدم سلام برسونه، حال خوشی آدم پیدا نمی کنه. من حالا میخوام جواب این سوال رو دوباره امشب در پس شبهای قبل که خب اکثر دوستان نبودن، می آیند و می روند، شاید برخی از دوستان دیشب بودن، بگم که چرا حرم امام حسین اینقدر شلوغه، پر از نور و پر از ثوابه، چرا؟ چی میخواد به ما بگه؟ مهمترین درسی که باید بگیریم چیه؟ دلهای ما رو نور حرم کشوند، اما این نور از قلب ما بزنه در اندیشه ما، آثار خودش رو در فکر ما باقی بگذاره، فکر ما به چه نقطه ای خواهد رسید؟ این سوال رو میخوام جواب بدم، در طول این راه نورانی براش فکر کنی انشالله. قبل از اینکه اینو بگم، قلبم از یک روزه آتیش گرفته با شما در میون بگذارم. شما از این قسمت بحث نمیگذارم سالم عبور کنی. برو کربلا، اون لحظه ای که داری میای بیرون از کربلا، ببین چه حال خوشی داری. اون وقت اگه خواستی یه روزه کسی برات بخونه، من میام در گوشت میگم امان از دل زینب که وقتی میخواستن از کربلا ببرن با کعبه و تازیانه بردن، بدن حسینش روی زمین مانده بود و رو بردن. هیچ وقت با هیچ بازمانده این کار رو نکنید. اگه یه بازمانده عزیز دلش رو از دست داده بود، حتما همه میگن اینو، جلو چشمش بدن عزیزش رو با احترام به خاک بسپرید، بذارید قلبش آرام بگیره. اصلا میگن خاک سرد، سرده، انگار یه تسکینی به آدم میده. دیدید زیر بغلای کسی که عزیز از دست داده رو میگیرن میبرن کنار قبر، همچی که عزیزش رو به خاک میسپرن یک کمی میتونه دیگه رو پاهای خودش، تمام شد دیگه، برو عزیزم، دیدی عزیزت رو به خاک سپردن. یا زینب، همه این مردم اگر خون گریه کنن، اون لحظه ای که شما رفتی برگشتی بدن عزیزت رو روی خاک دیدی، قدر اون لحظه رو نخواهند دانست، یعنی نمیتونن به اندازه سوگ اون لحظه عشق بریزن. شما بیا حرم، برو لذتشو ببر. اون کسی که کربلا آمد و رفت تازیانشو خورد، اون زینب بود. اینم برای اینکه هیچ وقت دیگه وقت غرور نگیرده تا از این سفر. هیچ کس از کربلا برمیگرده غرور نمیگیردش. مکه که نیست بخوای برای کسی قیافه بگیری، من حج رفتم اینا، اومدی کربلا برمیگردی میگن بارکلا، سرت رو میندازی پایین، میگی رفتن من کجا، رفتن زینب کجا. اینم تضمین عبادتت. خدای عبادت پرنور راحت کرده برای ما، بعدش هم تضمین کرده نه ترس، برو نگرش میدارم برات. انقدر خجالت زده بچه های حسین علیه السلام بشین در طول این راه. اینو من برای همه زائرین میگم، در طول این راه قدم به قدم عبادته. یک روایت دیگه شب اول برات خوندم، یک قدم حج یک قدم عمره، یک قدم حج یک قدم عمره. چرا کسی رو تو این راه قیافه عجب نمیگیره؟ چرا کسی تو این راه قیافه نمیگیره؟ خیلی عجب مهمه ها. شما زائرای امام رضا هستید، عراقی ها به شما میگن سلام ما رو به امام رضا برسونید. راستی این جمله رو هم بگم بد نیست، اگه تونستید برگشتید زود برید یه سر حرم امام رضا، تا برید تو حرم آقا میبارد بوی کربلا اومد. باور کن، برای خودت میگم. حالا اگه تونستی دیگه نمیخوام زحمتت بندازم، میخوام امام رضا بیشتر تحویلت میگیره، لذتشو بچشی دیگه. امام رضا علیه السلام یکی از مهمانها اصحابش خونهشون بود، اون آقا کارش طول کشید، رسید به نماز، گفت آقا میشه نماز پشت سر شما بخونم بعد برم؟ آقا فرمود بفرمایید. نماز رو خوند، مثل که شبا کوتاه بود. آقا فرمود شامم بمون. گفت آقا من که خدامه، شامم مهمان حضرت شد. بعد آقا دیگه دیدن دیره، فرمودن میخوای امشب خانه ما هم استراحت کن، فردا برو. گفت آدم از کجا به خونه امام زمانش، از همه جا براش بهتره، کجا برم از اینجا بهتر، میمونم. آقا اومد براش جا بندازه، ادب کرد، اومد جلو، آقا نه اجازه بده من خودم جا بندازم، این که خیلی ناجوره، امام من برای من جا بندازه. آقا فرمود برو کنار، مهمان تو خونه ما اذیت نمیشه، ما به مهمون خودمون روم نمیشه بگم حسین اینا همه مهمونای تو هست. فرمود بیست کنار، ما مهمون رو به خدمت نمیگیریم، ما خودمون خدمت میکنیم. جاشو انداخت، اینم ایستاد با ادب اطاعت کرد، شرمنده شد. بعد آقا اومد بره بیرون، یه دفعه در رو دوباره باز کرد، فرمود فلانی یه مطلبی رو من به شما بگم. بفرمایید آقا جون. فرمود فردا صبح رفقاتو دیدی؟ یه وقت قیافه نگیری براشون، دیشب آقا خودش برا من جا انداخت. ببین امام به فکر عجب رفیقش هست. قیافه خیلی سخته بگیر، برای کسی قیافه نگیر، عبادتو فاسد میکنه، نابود میکنه عبادتو، شیرینی عبادتو از بین میبره. خیلی مهمه آدم پرثواب ترین کار رو انجام بده، عجبم نگیردش. حالا تو این راه یه حج یه عمره، یه حج یه عمره، ولی هیچکی قیافه نمیگیره. برو ببین چرا؟ چون تا میخواد قیافه بگیره یکی میاد جلو یه خورما تعارف میکنه، یکی میاد آب تعارف میکنه، بعد تو یادت میاد تو این راه بچه های حسین رو کتک میزدن تو رو تحویل میگیره. اصلا خجالت زده میشین. کسی قیافه نگیره ها، کسی تو این راه قیافه نمیگیره، خیالت راحت. فقط اگه زن و بچه همراهتون هست مواظب باشید تو جمعیت گم نشن. یه وقت البته مؤمنین همه احترام میگذارن، با احترام، نترسید. اگه یه وقت دختر بچه 3 سالت هم گم شد تو این راه، کسی سیلی بهش نمیزن. اگر دلهای شما گذاشت من حرف بزنم روزه نخونم، نترس. هر کی به بچت برسه میگه بابات کجاست. اما کربلا برعکس بود، بچه حسین به هر جا میرسید میگفت بابام کجاست. کسی جوابشو نمیداد. ببین یک کسی قیافه میگیره. پر ثوابترین عبادت بدون عجب، بدون ریا. چرا خدا این کارو کرده؟ یه جوابی امشب من عرض بکنم، برای اینکه خداوند متعال نشون بده مظلوم اینقدر حرمت داره. نه، بله، امیرالمؤمنین فرمود کونا للمظلوم عونا، برای مظلوم کمک باشید. للظالم خصما، للمظلوم عونا. بله، آدم باید مظلوم رو کمکش کنه، ولی این همه ثواب برای اینکه تو رفتی به زیارت یک مظلوم، مظلوم که زیاده که، به دلیل مظلومیت نیست این همه ثواب، به دلیل اینی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن. الهی فدای همه شهدا. کی برای زیارت همه شهدا اینقدر ثواب نوشتن؟ امامای دیگر نازنین ما هم همه شهید شدن، که اینقدر ثواب نوشتن برای امامان نازنین خوب دیگر ما علیهم آلاف و تحیت و سنا. چرا برای امام حسین علیه السلام اینقدر نور هست که دلها رو تکون میده از راه دور؟ 2 تا دلیل اساسی داره. دلیل اول یعنی حکمت اساسی، درس اساسی. 1 امام اینقدر حرمت داره، اینو یاد بگیر از این سفر ببر. امام، میفهمی؟ اینو دیشب هم توضیح دادیم، امام فرق میکنه ماجراش. امام وقتی مظلوم واقع بشه، امام وقتی به شهادت برسه، آه، از این سفر مهمترین توشه. قرار ما با شما روز ظهور مهدی فاطمه ببینید اون زمان این حرف درست ترین حرف هست یا نه. بزرگترین سرمایه‌ای که از این سفر میگیری، امام حرمت داره، امام داری، امام مداری ارزش داره. هر قدم به سمت امامت میری یک حج و یک عمر ثواب مینویسن. به سوی امر امامت حرکت کنی اینقدر نور سراغت میاد. ولی خدا حرمت داره. 40 درس امام شناسیه، درس درک نور امامت است. نور امامت دلهای شما رو تغییر میده، و الا هر مظلوم سرجدای لبتشنه اوریانی روی زمین بیفته اینقدر در دلها اثر نمیگذاره. 2 رکن اساسی داره علت این نور. رکن اول موضوع امامته. ببین یک امام به شهادت برسد چه قوقایی در کائنات برقرار می شود. به سوی یک امام که حرکت کنی، امامت چقدر نزد خدا
عزیز است و عظمت دارد. ببین چه ثوابی خدا قرار داده است. در کتابها خوندی این ثواب رو؟ نه، در قلب آدمها دارم میبینم این ثواب با عظمت رو. مسئله اول مسئله امامت است، مسئله ولایت است. ولی الله اینجا به شهادت رسیده است که دلها اینقدر منقلب میشود. مسئله دوم مسئله چیه؟ توضیح مسئله اول رو یک کمی بیشتر شبهای قبل دادم. مسئله دوم این است، کربلا به یک امام بی حرمتی شد. بله، امامان دیگر مسموم شهید ما هم هستند، اما دیگر امامان ما رو پنهانی به شهادت رسوندن. حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثواب زیارت قبر مطهرشون بالاتر از ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. پس چرا کربلا اینقدر آتش به دلها میزند؟ چون به علی ابن ابی طالب یه نفر بی احترامی کرد، نامردی کرد. اما میدونید در کربلا چی شد که خدا نمیگذره؟ همه محاصره کردن حسین رو. بی احترامی با عظمتی نسبت به ولی خدا روا داشته شد در کربلا. خدا از این بی احترامی نمی گذرد. خدا می خواهد در تاریخ بشریت انقدر به حسین احترام گذاشته شود کمی آن بی احترامی جبران بشود. ولی خدا حرمت دارد. او نه تنها امام بود، بلکه امامی بود که به او بی احترامی کردن. و شما دارید یه ذره میخواید جبران کنید، یه ذره، هی هر سال میای فرشته های حرم میگن نه شما نبودید کربلا، اینجا چه خبر بود؟ ابن الحسن اینقدر با پای برهنه میایم کربلای حسین، دور حرمش رو میگیریم، راضی بشی برگردی. بی احترامی به ولی خدا ساده است مگه؟ من یه چشمه خیلی کوچیک نقل کنم برای شما، خیلی مختصر. من حالا در آداب زیارت نمیخوام زیاد صحبت کنم. داشتن امام صادق علیه السلام، حالا اون چشمه کوچیک رو عرض میکنم. قبلش یکی دو تا نکته آداب زیارت بگم. امام صادق علیه السلام در سفر کربلا دیدن غذای خیلی خوبی آوردن. حضرت فرمود چیه؟ چه خبره؟ غذاهای اینجوری آوردی؟ ما عروسی که نمیریم، ما داریم میریم کربلا، غذای عزادار بیارید برای ما. تو موکبه ها پذیرایی های مفصل هست، ولی دوستان مفصل بهره برداری نکنن، یه ذره گوشه معده رو خالی بگذارن، ادب کنن. خیلی ها گوشت نمیخورن تو این مسیر. بله، اونها وظیفه خودشون میدونن، از زائر با جان و دل پذیرایی کنن، کباب برات میارن. ولی بگو من دارم میرم کربلا، من نمیتونم خودم رو سیراب کنم. تو این مسیر بچه های حسین علیه السلام یه لقمه غذا بهشون ندادن. بله، در آداب زیارت هست کم خوراکی، نه از ضعف از پا بیفتی، نه، ولی بالاخره اینم هست دیگه. من یکی از آداب زیارت رو هیچ وقت تا حالا صریح نگفتم، در حالی که در روایات هست. چون خودم عاجزم، مشکل پا دارم، نمیتونم اینو اجرا کنم، نگفتم. خودم فردا تو مسیر مردم من رو میبینم میگه ناکن اینو خودش مثلا رعایت نکرده. مشکل دارم واقعا، و الا هم خودم رعایت میکردم هم راحت تر میگفتم. ولی بذارید براتون بگم، پای برهنه رفتن هم تو روایات آمده. من پای برهنه میام به سمت تو حسین، توصیه نشده ها، ولی یعنی دیگه شما تو این راه خیلی ها رو میبینید اینجوری هم. تو خود سفر حرمت نگه میدارن، هی احترام رو احترام. با توجه یه عبادت بزرگ داری انجام میدی، ثوابش بالاتر از طواف خانه خداست. اگه تو طواف خانه خدا بودی چجوری بودی؟ حالت چگونه بود؟ اگر سعی بین صفا و مروه بودی چگونه بودی؟ اینجا بالاتره، ثوابش بالاتره، نورش بالاتره. چرا؟ چون موضوع ولی خدا در میونه. دیروز من مقایسه کردم بین امر خدا و ولی خدا. احترام به امر خدا فرق داره با احترام به ولی خدا. حالا امشب یه کمی درباره بی احترامی به ولی خدا که چه موضوع عجیب غریبیه. شما انشالله تو این راه یه درسی به عالم میدید. بی احترامی به ولی خدا یه درسی به عالم میدید که امام زمانمون علیه السلام وقتی اومدن مردم با همین درسی که از اربعین شما گرفتن خدشه ای نمیتونن وارد کنن به حکومت جهانی حضرت و حضرت با اقتدار حکومت خواهد کرد، نه اقتدار دیکتاتور معابانه، نه اقتداری که با جواسیس و اینها کارش را بندازه، نه اقتداری که با زد و بند و اینها و فریبکاری و فشار حتی تبلیغات کسی بخواد کوچکترین جسارتی به سخن مهدی فاطمه داشته باشه. میگن آقا اینا عاشورایی هم ندیدی برای امام حسین چی کار کردن؟ 1400 سال پیش بی احترامی شده بود به ولی خدا، پر کردن میلیون ها نفر بیابون ها رو هر سال، اینا نمیشه رفت طرفشون. به مولاشون احترام بگذارید، هیچ زندیق و کافر و فاسق و منافقی جرأت نخواهد کرد در حکومت امام زمان کوچکترین بی احترامی به ولی الله الاعظم داشته باشه. درسیه که اربعین شما باید به اونا بده. ما خودمون آماده داریم میکنیم برای احترام گذاشتن به ولی خدا. بابا ولایت چقدر مهمه. آقا خدای من تا قبل از این که بیام اربعین نمیدونستم که ولایت اینقدر برای تو اهمیت داره، احترام به ولی خدا اینقدر برای تو مهمه. اینجا دارم میبینم نه قصه یه چیز دیگه است اصلا. یه چشمه گفتم براتون بگم از احترام به ولی خدا، نمیخوام از داستانهای اولیاء خدا بگم، بعدش هم برات روزه میخونم عرضم تمام، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، امام هر موقع از ایشون یاد میکرد روحی له الفدا کمتر نمیگفت، جان من به فدای او باد. آقای شاه آبادی حمام رفتن، قدیما حمام عمومی بود، از حمام میان بیرون تو رختکن یه افسر طاغوتی اون رژیم منحوس میبینه ایشون یه شیخیه، بالاخره تیکه‌ای میندازه از سر بی‌ادبی. آقای شاه‌آبادی جواب نمیدن، شاید از سر بزرگواری و بی‌اعتنایی، میان بیرون. فردا صبح آقای شاه‌آبادی تو درس نشستن، میبینن جلو مسجد تشییع جنازه شد، مرده ای رو بردن. پرسیدن کیه تو محل ما از دنیا رفته؟ رفقا در جریان بودن، گفتن همون افسر طاغوتی که دیروز بیرونی حمام به شما یه نیشی زد. میگن آقای شاه‌آبادی ناراحت شد. بعدها آقازاده هاشون میفرمان هر موقع بابا رو ما یاد این موضوع مینداختیم باز اخم میکردن. خب آدم ممکنه خوشحال بشه بگی ببین حقش کف دستش گذاشته شد، ولی ایشون ناراحت میشدن. ازشون میپرسن شما چرا وقتی یاد این موضوع میفتید ناراحت میشین؟ ایشون میفرماد که ناراحت میشم از این که کاش من همونجا خودم جوابشو داده بودم، کارش به خدا نیفتاده بود. دیدی خدا یه روز کشتش؟ بی احترامی به ولی خدا ساده نیست. میگن افسره از هموم در اومد بیرون، گوه اینو که زبونم درد میکنه، تا لباس بپوشه دردش بیشتر شد، رفت درمانگاه دردش بیشتر شد، نوک زبونشو برداشتن دردش بیشتر شد، تا مرد. اولیاء خدا اگه مواظب مردم نباشن، وقتی مردم به اونها بی احترامی بکنن کسی از مردم نابود میشن. آقای شهاب‌الدین ناراحت بود، چرا من مواظب این بنده خدا نبودم؟ باید خودم بهش یه چیزی میگفتم که خدا بگم خدای من خودم زدمش، شما نزن. مالک اشتر رو یه کسی تیکه انداخت، مالک اشتر زود رفت مسجد براش نماز خون، طرف فهمید اومد ترسید عذرخواهی کنه، گفت نه ناراحت نباش من برای تو داشتم نماز میخوندم، الان نماز نمیخون اون نابود شده بود، من الکیه. به ولی خدا نباید بی احترامی بشه. حالا ما از کجا بشناسیم کی ولی خداست؟ چه میدونم، تو روایت فرمودن که تو اجمالا به همه احترام بذار، شاید یکی از این آدمها ولی خدا باشه، مبادا بیگدار با آب بزنی ناخداگاه به یکی بی احترامی کنی ولی خدا باشه، دودمانت به باد خواهد رفت. از این قصه ها زیاد من بخوام برای شما بگم، دو تا طلبه میان پیش حضرت آیت الله حق شناس سر یه موضوعی تو بحث‌های طلبگی مدرسه و مدیریتی مدرسه به آقا تندی میکنن. کسی که تو جلسه حاضر بود به من میگفت، میگفت هر چی ما گفتیم آیش حق شناس خواست اینا رو آروم کنه، یه کمی صداشون رو بردن بالا، از جلسه رفتن بیرون، آقای حق شناس هی ناراحت به خودش میپیچید، هی ذکر میگفت. گفتم آقا چیه؟ فرمود میترسم براشون. سر هفته هر دو تا طلبه جوون مرگ شدن. آقای حق شناس به این آقایی که به من قصه رو تعریف میکرد میگفت من خیلی تلاش کردم خدا عذابشون نکنه، از دست من خارج بود، صداش رو برده بالا. آیا حق شناس خیلی شخصیت والای معنوی با عظمتی داشتن، اونایی که میشناسن میدونن بی احترامیه به ولی خدا همین سادگی. اولین مسئله اینه که یک ولی خداست، اینجا یک امام است، این درس امامت است، این درس نشان دادن عظمت یک امام است، قدم برداشتن برای یک امام است که تمام گناهان را ابتدا میامرزند، برای هر قدم حج و عمره میگذارند. درس دوم این که این ولی خدا تفاوتش با دیگر معصومین این است که به این ولی خدا علنی جسارت شده. میدونی یعنی چی؟ و بعد آقا ایستادن فرمودن هل من ناصر ینصرونی، کسی جواب نداد. در روایت هست امامان معصوم ما وادارشون میکردن انگور زهردار رو بخورن، غذای مسموم رو بخورن و الا میکشتن امامان معصوم ما رو، چرا حاضر شدن خوردن؟ برای اینکه میفرمودن اگر ما نخوریم شمشیر اینا به ما بزنن، ما هل من ناصر بگیم شیعیان باید بریزن خودشون رو به کشتن بدن در دفاع از امام، خواستیم شیعیان سالم بمونن. بی حرمتی علنی میشد، خون به زمین ریخته میشد، داستان عوض میشد ماجراش. ولی خدا حرمت داره، این همه قوغا حرمت ولی خدا پشت سرش هست و بی حرمتی ولی خداست که اشکها رو تا روز قیامت جاری کرده، که هر دل مشتاقی مایل یه ذره بره برای امام حسین، یه ذره احترام، یه ذره هر کاری میتونم برات میکنم حسین، یا ابا عبدالله بگو چی کار کنم، بگو چی کار کنم آقا، چیه میخوای چی رو جبران کنی؟ شنیدم تو کربلا بهت بی احترام میکردن، شنیدم آب رو به صورتت بستن، شنیدم وایستادن سنگ به پیشانیت زدن، یعنی چی؟ یه مظلومیت ساده؟ و چرا این مظلومیت ها برای کس دیگه رخ میده اینجوری آتیش به پا نمیشه؟ ببینید خدا به چی داره تو دنیا اهمیت میده. حالا روزه بخونم براتون، حالا سر اونجا رو متوجه شدی؟ تا علی اصغرش رو دستش بال و پر زد، شروع کرد خونهای علی رو به آسمان پاشیدن، هی صدا میزد هونون علی ما نزل بی انه بعین الله، خدا من صبر میکنم چون تو داری نگاه میکنی صبر میکنم. اگر علی اصغرش رو داده بود به دست زینب و صدا زده بود خدا دیگه صبرم تمام شد، کائنات به هم ریخت، کائنات به هم میریخت. خدایا صبر میکنم. در روایت هست یه قطره از این خون مظلوم رو زمین نیومد. معلوم میشه حسین علیه السلام خیلی جگرش آتش گرفته اون لحظه، اینو دیگه نمیتونست تحمل بکنه. معلوم میشه داشت تحمل حسین تمام میشد، اعلام کرد نه خدا صبر میکنم، باشه صبر میکنم. بعدش هم صدا نزد رباب بیا بچه تو بگیر، صدا زد زینبم بیا، تو بیشتر میتونی صبر کنی، تو بیا زینبم، تو بیا. زینب صبور و عظمتش رو نگاه کن. اگر بچه رو گذاشته بود رو زمین شیون زده بود، یک کلمه گفته بود وای عزیز برادرم، زمین و آسمان زیر و رو شده بود. سفارش های آخر امام حسین به زینب چی بود؟ حقیقت اون سفارش ها این بود، زینبم بالای تل زینبیه هرچی دیدی یه وقت مو پریشان نکنی شروع کنی نفرین کردن، صبر کن. یا فاطمه زهرا ببین چه دختری تربیت کردی، بیا صبر زینب تو ببین. زینبم صبر کنی، خیلی تو باید مقاوم باشی. بگم بقیه حرفایی که امام حسین تو سکوت و نگاهش به زینبش زد. زینبم بعد از من بچه هامو سیلی جلو چشمت زد، صبر کنی. امام زین العابدین میفرماد تا بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه به سر بچه ها میکوبیدن، بچه ها از ترس دیگه گریه نمیکردن. زینبم صبر کنی ها، آرام بگیری ها. انشالله همین ایام اربعین که به کربلا رسیدید، حالا زودتر از اربعین هم قبوله، خیلی ها زودتر میان زودتر برگردن، واقعا کار درستیه، راه ها واقعا تحمل به یک بار این همه جا به جایی رو نداره. همین ایام اربعین بود که زینب برگشت کربلا که برای اولین بار یه دل سیر برای حسینش گریه کن، بنشینه سر قبر حسینش، عزیز دلم بگه، حسین من بگه، ناله بزنه. ولی میدونید میگن زینب دیگه نتونست گریه کنه، میگن زینب از بس گریه نکرد تو خودش ریخ. آخه عزادار رو باید بری پیشش بشینی بهش بگی گریه کن. اگر دیدید عزادار یه گوشه ای مات نگاه میکنه وضعش خطرناک شده ها. ثواب نوشتن زنها برن کنار زن داغدار مویه کنن، او رو وادار کنن به گریه کردن. اما زینب کبرا اینقدر تو دلش ریخت، یه بیماری شده بود پیدا کرده بود. برخی از علما میگن بیماری شبیه به این کلمه، مات شده بود زینب. همینجور به رباب نگاه میکرد، رباب گریه میکرد، زینب نگاهش میکرد. همینجور به ام البنین نگاه میکرد، ام البنین عشق میریخت، زینب نگاه میکرد. همینجور به سکینه نگاه میکرد، سکینه زجه میزد، اما زینب نگاه میکرد. جای زینب گریه کنید که زینب نتونست دیگه گریه کنه برای حسینش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.